بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین کلام به اینجا رسید که عبودیت به معنای جامعش یعنی انجام واجبات و هر کار خیری، چون خود کار خیر امر پروردگاره، اطاعت امر میشه عبادت. در آخرین آیه سوره حج فرمان واجب میده وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، کار خیر انجام بدین، البته به اندازه‌ای که در قدرتتونه، در توانتونه. به قول پیغمبر اکرم، گرچه یه نصف خرما دادن به یه آدم گرسنه است، شق تمرتن. حالا یه کسی توانش میرسه که 10 مشکل رو حل کنه، اگه حل نکنه سرپیچی از این آیه کرده وَفْعَلُوا الْخَيْرَ. گاهی هم کار خیر وقتی که فرصتش بگذره، به قول این ضرب المثل ایرانی، بشه نوشدارو بعد کشتن سهراب، یه قابل جبران نیستش به هیچ عنوان. یه پولداری بود، یکی از دوستان من اونو نمیشناختم، میگفت خیلی باهاش صحبت میکردم، میگفتم این بچه هایی که تو داری بیدین نیستن، اما بعد خودت کاری برات نمی کنن، بیا خودت یه کاری بکن با این ثروت هنگفتی که خدا بهت داد. ایشون برای من میگفت هر بار میگفت آره دیگه به این فکر افتادم که یه کاری برای خودم بکنم. به نظرم هم میاد که بچه هم بعد من کاری نکنم. گفت ما همیشه بهش میگفتیم، اونم همیشه همین جوابو به من میداد، آره به فکر افتادم کاری بکنم. مرد و هیچ کاری نکرد. خب را چه جای جبرانیه؟ مرده، از دنیا سفر کرده، رفته عالم آخرت، اونجا جای عمله؟ این نصیحت رو من هم از رسول خدا دیدم تو کتابای مهممون، هم از امیر المؤمنین علیه السلام که علا یعنی بیدار باش، آگاه باش. انکم الیوم فی دار عمل ولا حساب. امرو که در دنیایی، دنیا جای عمل کردنه، جای حساب رسی نیست. ما 60 سال، 70 سال، 40 سال تو دنیاییم، کی اومده حساب ما رو برسه؟ چرا این کارو کردی؟ چرا اون کارو نکردی؟ چرا خلوتت این بود؟ چرا آشکارت این بود؟ اصلا اینجا جای حساب نیست. و انتم قدن فی دار حساب ولا عمل. اما فردای قیامت فقط روز حساب رسید، دیگه خبری از عمل کردن نخواهد بود. نباید فرصت کار خیر از دست بره. من یه وقت مشهد یه مدرسه ای رو دیدم، خیلی بزرگ بود، مدرسه علمیه بود، مال طلاب بود، بعد نزدیک 5000 متر. همینجوری تو ذهنم میگودم باریکالله اونی که این مدرسه رو ساخته 200 سال پیش هم ساخته شده. بعد یه آدم واردی به مشهد که خودشم مشهدی بود، اون برای من تعریف کرد، گفتش که این زمین که قبلن کاروان سرا بوده ملک یه پولدار مشهد بوده، خداوند به این ثروتمند یه پسر میده، این پسر خیلی شوق داشت با آدمای خوب و با عالمان دین رفت و آمد داشته باشه. ساختش این رفت و آمد با خوبان و با عالمان دین. یه روز اومد پیش پدرش گفت بابا این ثروت کلان رو، پول، زمین، گاراژ، باغ، اینا رو با خودت میخوای ببری اون طرف؟ پدر گفت نه، اینا رو که نمیشه انتقال به قبر داد، انتقال به عالم آخرت داد. گفت یه کاری بکن، گفت تو بچه خوبی هستی، من به تو اطمینان دارم، بعد من تو بخشی از این ثروت منو باش کار خیر بکن. گفت من نمی کنم، خودت کار خیر بکن. این پدر و پسر با محبت، با ادب با هم گفتگو داشتن راجع به این ثروت کلان. من یادم بچه بودم تو بعضی از شهرها که با پدرم می رفتم، برقم نداشت اون شهر، یه جا که شب مهمون بودن یکی یه چراغ دستش بود، مهمونی که تموم می شد این تو کوچه می اومد جلو، آروم را می رفت و نور این چراغ می افتاد تو کوچه که مهمونایی که هر کدوم دارن میرن خونه هاشون، تو چاله نیفتن، تو جوب نیفتن، زمین نخورن. این ثروتمند اصلا یه نفر استخدامش بود برای چراغ کشیدن، استخدامش بود. یه شب یه جو مهمون بود، پسر به این مدیر چراغ کشیدن گوه امشب چراغ بده به من، تو مرخصی برو. خب چراغ و مرداش جلوی پدر را رفت، پدرم زیر نور چراغ جاده رو میدید و میرفت. یواش یواش پسر هی کند کرد قدمشو، کند کرد تا 3-4 قدم عقب موند از پدره. دیگه نور چراغ شعاع اون اندازه نداشت، پدر تو تاریکی مون. به پسره گفتش که برای چی چراغ رو از عقب داری میاری، بی جلو. و پدر من به فتوای خودت چراغ رو از عقب دارم میارم. و کی من فتوا دادم که شب تاریک چراغ رو از عقب بیاریم؟ و هر وقت بهت میگم این مال کلان و بخشش و خرج خدا کن، میگی من بعد خودم تو برام کار انجام میدی. بعد خودت چراغی رو که من بردارم مال خودمه نه مال تو، جلو پای خودم رو روشن میکن، چون ارثی که به من میرسه ملک من. تو هم که مردی دیگه مالک نیستی که. فرد و سو اومد این زمین چند هزار متری رو صافش کرد، به یه معمار گفت اینجا رو برای من یه حوزه علمیه بساز. تو این 200 سال متاسفانه از اول کار آمار نگرفتم که چند تا واعظه به درد خور، چند تا مدرسه به درد خور، چند تا مرجع تقلید، چند تا هادی راه از این مدرسه اومده بیرون. هیچکی آمار نداره. سعدی می فرماید برگ عیشی، عیش یعنی زندگی، کلن کلمه عیش در عرب که در قرآن هم اومده فی عیشتن راضیه. حالا تو ایران یه معنی دیگه داره، میگه که فلانی خیلی عیاشه، یعنی آدم خوشگذرون بی خودیه و خوشگذرونیش هم قاعده نداره، یعنی غرق در گناه. عیاشه یعنی آدم بدیه، غرق در گناه. ولی عیش در لغت قرآن به معنی زندگیه، به معنی بودن در دنیاست. برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد زپس تو پیش فرست. برای چی اعتماد میکنی حتی به بچه های خوبت؟ حتی پول دیگه، تو از دنیا میری بچه ها میبینن یه 100 میلیاردی از این پیر مرد 90 ساله مونده، حالا بیان سلسشو کنار بذارن مثلا 30 میلیارد، سلس 100 میلیارد میشه، ببرن خرج باباشون بکنن. پول از زمان آدم تا الان قلقلک دادنش خیلی سخت. تحریکش خیلی سخت. میگن 30 میلیارد. خب میریم برای بابامون کار خیر انجام میدیم. یه خوده که میگذره کلن زمان اثر گذاره، سرد میشه این فکر که برای بابام کاری بکنم. یه خوده دیگه که طولانی میشه سردتر میشه. شب سال پدر که میرسه میگن این برای خودش نجات میخواست، بنده خدا میخواست خودش انجام بده، به ما چه؟ اطمینان نباید کرد برای بعد خودش آدم. چون من اینو بهتون بگم، بیش از 50 سال من یا وصی مردم بودم، یعنی یه بزرگواری اومده حالا یا نیومده بی اجازه من رفته محضر منو وصی خودش کرده، یا ناظر ثروت خودش کرده که من مواظب باشم بچه ها بعد خودش به وصیتش عمل بکنن. به این منبر رسول الله قسم، تو این 50 ساله نه یه وصیتی که من ناظرش بودم عمل شد، نه یه وصیتی که من وصیش بودم. یه پیرمردی بود می اومد پا منبر، خیلی آدم خوبی بود، خیلی خوب، ثروت زیادی نداشت، ولی یه زیرزمینی داشت که این غذاخوری بود. خب جاش هم خیلی خوب بود، درآمدش هم از همینجا بود. این رفته بود محضر بدون خبر من وصیت کرده بود که این بابت ثلث منه و وصی منم فلان کسه. او تا شب 7 خبری نبود، اما شب 7 به بعد من به بچه‌هاش گفتم، گفتم بیاین یا بخرید این زیرزمینو، چون هیچ کدوم این کاره نبودن، یعنی شغل بابا رو نداشتم، یا بفروشین پولشو بدین به من، من جلو چشم خودتون در بهترین جا خرج بکنم، در بهترین جا. نگاهی به من کردن و هیچی نگفتن و اینا 4-5 تا برادر بودن، یکشون متدین بود، زورش به اونا نمیرسید. من یه رو بهش گفتم که این سلس بالاخره دست میده برای بابات کاری بکنیم، گوه اینا با هم دیگه رفتن مشورت کردن به این نتیجه رسیدن، خود نسخه برداشتن بردن دادگاه، گفتن بابای ما دیوونه بوده و خوردن اون زیرزمین هم خوردن. پولم که میشه به قاضی داد، امضا کن بابای ما دیوونه بوده، ما 10 میلیون هم به تو میدیم از بابت اون دیوونه. مرد متدین گریه کنه امام حسینی با مارک دیوانه بود، خوردن همش. خودت کار خیر بکن که خداوند با خیرخواهی کامل تو سوره حج به ما میفرماد وافعل الخیر، نمیگه کار خیر رو به بچه‌هات بگو بعد خودت انجام بدن. خب بعضی هم واقعا اعتقادشون به قرآن قویه. خانومی یه روز وقت گرفته بود اومد اون حسینیه کار گفته بود دارن با ایشون. گفتم بگین بیاد. اومد، خانم محجبه‌ای بود، خیلی بزرگوار، با ادب، با سواد، با سواد. به من گفتش که برام پیش نیومد ازدواج کنم، خدا نخواست. منم و یه مادر، خواهر ندارم، برادر ندارم، ولی یه جای خوب شهر یه خونه دارم، خوام بدم به شما. ولی من که خونه نیاز ندارم. گو نه، میخوام بدم به شما که بعد من این خونه رو بفروشید و هر کاری که قرآن میگه و اهل بیت میگه با پول این خونه انجام بدیم. گفتم مانعی نداره و یه کار خیر بسیار مهمی رو بهش پیشنهاد دادم که این کار خیرم این رود تا اومدن امام زمان در جریانه. یک کار خیری برای قرآن و اهل بیت. گفت بسیار عالی. منم مال تهرون نیستم، شهرستانم، میرم کارای خونه رو با شهرداری و با دارایی و با ادارات مربوطه انجام میدم، خبرتون میکنم، بیایم سند بزنیم. من بهش یه پیشنهاد کردم، چون خودش بود و مادرش، مادر از دنیا رفت، تو این کارایی که داشت انجام میگرفت تنها شد، خودش خواهر نداره، برادر نداره، کل خونه رو با خودش برداش برد آخرت. وقتی که تو محضر میخواست سند بزنه به اون آقایی که فرستاده بودم، گفتم وقت سند از تو محضر به من زنگ بزن. زنگ زن. گفتم گوشی رو بده به مالک، به اون خانم. گوشی رو داد به اون خانم. گفتم خانم اعتماد به کسی نکن، مخصوصا زمانی که گناه فراوانه. امام عسگری می فرموید اعتماد نکنید، همه چیتون عبیم میره. با خیلی الان زندانن، من میشناختمشون، پا منبر میومدن، اعتماد کردن به مردم، دار و ندارشون رو خوردن و به خاک سیاه نشوندنشون. گفتم خانوم اعتماد به هیچکی نکن. گفتم من کسی رو ندارم. گفتم منظورم خودمم، به من آخوند اعتماد نکن. الان خونه رو سند میزنی، 5 رو دیگه من میگم پول خوبیه دیگه، اینو زودتر وصول بکنم، کار خیر بکنم. شیطانم وسوسه میکنه، خونم که سندش به نام ماست، میخورم برات. گو نه، نفرمایید، من به شما اعتماد ایمانی دارم. گفتم خانوم به محضری بگو تای سند بنویسه که این سند تا زمانی که من زندم دست خودم باشه، خونم دست خودم باشه و حق فروش برای این مثلا خیریه نیست. گفت عجب، ولی من به شما مطمئنم. آگودم من به خودم اطمینان ندارم. خانوم پول خونه 7-8 میلیارد پول از وسوسه گران مهم تاریخ. با پول امام حسینو کشتن، با پخش کردن پول به لشا و لاتلوتای کوفه امام حسینو کشتن. پول خیلی ها رو زمین زده، خیلی ها رو، خیلی ها می اومدن پیش من می گفتن آج آقا ما عاشق قرآنیم، می خواهیم حق مالی خدا رو بدیم، خمسمونو می خواهیم بدیم. منم خب بدیم. بعدم بهشون می گودن، می گودن به هر کی اعتماد دارید برید خمس بدین، به من نمی خواد بیارین بدین، به مرجعی، به بزرگی، به ولیگی. میگودن نه، میخوام بدیم دست خودت، نمیدیم به کسی دیگه. خیلی خوب. یه وقت به یکیشون گودم چقدر بدهکاری خمس؟ گفت 3 میلیارد. گودم ولی من مصرفشو ندارم، من مصرف خمس و سهم امام دارم، اما برای یه مش آبرودار کاسبی که خرجشون با دخلشون یکینی اجازه دارم از همه مراجع که بدم به آدمای آبرودار، بدم به آخوندی که خدمت میکنه نه بیکاره. گفتم خیلی پوله. گفت من هیچکی رو قبول ندارم. گفتم این حرفت هم درست نیست، خود تو شهر خودت. گفتم این آخونده هستن بسیار آدم های خوبی هستن، تو مشهد، قوم، نجف. گفت نه من هیچکی رو قبول ندارم. خیلی خوب، 3 میلیارد میخوام بیارم به تو بدم. این پیشنهاد مال 10 سال پیشه، هنو یک قرون اون 3 میلیارد ما با چشممون ندیدیم. یک قرون رفت پیکارش از سراغ منم دیگه. نه این من دید 3 میلیارد داره بدم به این آخوند که چی؟ چون وقتی به کار خیر زمان میخوره، شعله شوق انجام کم میشه، بعدم خاموش میشه دیگه، آدم وارد کار خیر نمیشه. امیرالمومنین میفرماد اینجور آدم ها خوابن، کی بیدار میشن؟ کی؟ وقتی سنگ لحد رو چیدن و خاک ریختن و زن و بچه و عروس و دوماد و برادر و خواهر از سر قبر دارن بر میگردن. پیغمبر میفرماید از خود قبر برزخ یه پنجره مانندی خدا رو به میت وا میکنه، روح میت میبینه ای زنش داره میره، وای نست، پسرش داره میره، دخترش داره میره، عروسش داره میره، هی ناله میزنه برای چی منو تو این خاک تنها گذاشتین و دارین میرین، کجا میرین؟ مامو پیغمبر میفرماد صداشو نمیشنون که، اگه صدای مرده رو بشنون که خودمون بیچارهام سکته میکنن میمیرن. میترسنن اون مردم ایرانم مرده. یه کارخونه دار خیلی مهمی تو یکی این خیابونای نزدیک جنوب شهر، نمیگم اسم خیابونو که آبروی افراد باید محفوظ بشه، 3 تا کارخونه داشت به قول شما پول پارو میکرد. پول این تو دفترش 41 سالش بود، سکته کرد مرد. تازه هم از اروپا اومده بود، یه ورقه بزرگم اوورده بود رو میزش به دفتردار و به کارمند و میگفت اروپا 30 جور مهمترین آزمایش رو از من کردن، گفتن تو تا 100 سال سالم زندی. 141 سال ورقی رو میزش بود، مرد. مرگ که دست دکتر نی، زنده بودن. سلامت که دست دوانی، ما همه چیمون دست خداست، دست پروردگار. وقت مرگمون که برسه، ازا جا اجل هم لا یستأخرون ساعتن ولا یستقدمون، نه یه چشم به هم زدن دیرتر میمیرین، نه یه چشم به هم زدن زودتر میمیرین. یکی از دفتر داراش که بچه متدینی بود، میومد پا منبر، یه شب نیومد، فردا شب که اومد خیلی به منبر علاقه داشت. گفتم دیشب کجا بودی؟ گفت حضرت اوستا پشت میزش سکته کرد، مرد. گفت حالا مردنش مهم نی، ما به خانومش زنگ زدیم، یه خونه داشت شمرون بیش از 1000 متر، به خانومش گفتیم شوهرت اینجوری شده، اجازه میدی ما جنازه رو بیاریم خونه؟ فردا صبح دوستان و رفقا و کارمندای کارخونه بیاییم اونجا چند قدم تشییع جنازهش کنیم. گفت خانومش کن نیارینشا، من و دوتا بچم شب میخوایم راحت بخوابیم، میترسیم تو خونه ای که مرده باشه. بابا این شوهرت نن گره نداد. گفت ببرینش توی مسجد یا ببرینش به زهرا، ما اینجا میترسیم. این که پروردگار امر واجب میکنه، وفعل الخیر، خودتون کار خیر بکنید. این کار خیر عبادت. چرا عبادت؟ چرا؟ ای من یه یخچال بگیرم ببرم در خونه یه آبرومند، اگه هیچی هم نگم که بهتره، در بزنم به وانتیه بگم این یخچال رو بذار تو دالون و برو، یه نامه کوچولو هم بذارم توی اون بند یخچال که والله والله این یخچال مال خودتونه، برای خاطر جازیه دخترته، نشناسنم که چه بهتر. این عبادت، عبادت، چون من دارم امر خدا رو در سوره حج اطاعت میکنم. خب عبادت کامل یعنی هم واجبات هم کار خیر. به اینجا رسید حرف دیروز، عبادت کامل کلید باز کردن در رحمت، مغفرت، جنت و قفل کننده 7 در دوزخ به روی منه. بابا تا زنده ایم این کلیت و این قفل رو از دست ندی. حیف. امیرالمومنین میفرماد اینا کی بیدار میشن؟ اون طرف که دیگه بیداری اون طرف فایده نداره، صداشونو کسی نمیشنوه، نالهشونو کسی نمیشنوه. وفعل الخیر، خودت گر خود نکنی برای خود کاری، امید مدار ز دیگر کس. در زد پیغمبر اکرم، صدیقه کبرا اومد در رو با کرد، فاطمه جان من امروز نهار میخوام بیام پیش شما، بدین مژده گر جان فشانم رواست، که این مژده آسایش جان ماست. میگه بابام اومد نشست، من امیرالمؤمنین حسن حسینم نشستیم روبروش، حرف نزد پیغمبر، منو نگاه کرد، علی رو نگاه کرد، حسن رو نگاه کرد، حسین رو نگاه کرد، دیدیم از جا بلند شد رفت گوشه اتاق، دو رکعت نماز خون، سلام نمازشو که داد بلند بلند شروع کرد گریه کردن. خدایا چه خبره، چی شده؟ وقتی در زد اومد تو که خیلی سر حال بود، الان چرا داره گریه میکنه؟ عظمتش اجازه نمیداد بریم بپرسیم چتونه. ولی حسینم از جا بلند شد، اون وقت 3-4 سالی شد، رفت تای اتاق پشت سر پیغمبر وایساد، از صورتش رو عبور جلو صورت پیغمبر، گفت بابا من شما امرو مهمونی نایمدین، نایمدین ما خوشحال بشیم، چرا گریه؟ خب ما طاقت دیدن گریه شما رو نداریم. سرشو برگردون، با دستش حسین رو گرفت، عبور جلو، نشون تو دامنش، گو حسین جان امرو که اومدم خونتون، دونه دونه تونو که نگاه می کردم، آینده بعد مرگ خودم هم داشتم نگاه می کردم، چیزی هم مرگ من نمی گذره حسین من، که صدای ناله مادرت بین این در و دیوار بلند شد، چیزی نمی گذره. اصل پیغمبر برادران برای این چارتا روزهی خونده که آدم می سوزده. خیلی نمیگذره حسین من که در غیر مدینه، چون بعد من همه تونو در به در میکنن، نمیذارن تو این شهر بمونین، چیزی نمیگذره مگر این که در کوفه سحر مارمزون فرق باباتو با شمشیر میشکافن. خیلی نمیگذره که جنازه برادر تو کنار حرم من تیرباران میکنن. همه رو بیان کرد، اما وقتی نوبت ابی عبدالله شد گفت یا لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله حسین من هیچ روزی مانند روز تو نیست که با 71 نفر بین دو نهر آب با لب تشنه سر از بدنتون جدا میکنن، لباساتون رو غارت میکنن، با اسب روی بدنهاتون میدون، میدون